اون فرد جلوتر، این که از سابقون از سابقون اولئک المقربون، من فکر میکنم به همینجا برمیگرده.
بله.
شما اگر که میتوانید توانستید تلاش کنید تا درجات عالی تری رو طی کنید.
بله ببینید، اگه قراره بر این که ما نزد خدا مقربتر و محبوبتر باشیم، برمیگرد به این که ما با دشمنان خودمون چگونه مبارزه میکنیم. چون دشمن ما دشمن خدا هم هست.
بله.
شیطان در مقابل خدا ایستادگی کرد. نفس انسان نمیخواد دستورات خدا را اجرا کنه. انسان هایی که در اختیار نفس شیطان هستن نمیخوان خدا محور باشن. در نتیجه اگه قراره بر این است که ما بخواهیم خدا را داشته باشیم، در مباحث اقتصادی، تولید، توزیع، مصرف باید چیکار کنیم؟ در مقابل این سه دشمن مقاومت کنیم. من یه مثالی بزنم.
بله.
از امام رضا علیه السلام که این بحث اقتصاد مقاومتی ما فاصلش با اقتصاد ریاضتی بسیار مشخص بشود. ببینید، حضرت رضا علیه السلام زمانی که ولیعهدی اجباری مأمون رو بنابر مصلحت‌های بسیار حکیمانه‌ای که در تاریخ هم آمده حضرت پذیرفتن، در کاخ خلیفه، حالا ما هم بگیم مثل کاخ شاهنشاهی بوده، حضرت در اونجا که تشریف داشتن بالاخره دفتری، اتاقهای پذیرایی یا استراحتی داشتن. خب حضرت رضا علیه السلام هم ولیعهد به ظاهر بودن، خب هم درآمدی که در اختیارشون بود، انواع اقسام غذاها. خب حضرت رضا علیه السلام چگونه عمل کردن؟ یکی از روش‌هایی که سبب میشه اقتصاد مقاومتی رو تمییز بدیم، تشخیص بدیم که اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضیاتی نیست، حضرت رضا علیه السلام وقت نهار و غذا که میشد سفره میانداختن، دستور میداد تمام غلامان سر سفره بنشینن. الان آقای دکتر، یه مدیر عامل، یه رئیس، یه وزیر شاید این رو با یک آبدارچی یا مستخدم خودش این عمل نتونه بکنه، ولی حضرت رضا چرا این کارو میکرد؟ میخواست در مقابل سه دشمن مقاومت کنه. یکی دشمنی به نام نفس، دیگری دشمنی به نام شیطان، سومی دشمنی به نام مأمون عباسی که او توی سفره‌خانه‌اش، سر سفره‌اش، توی کاخش اصلا حتی وزرارم راه نمیداد سر سفره بشینن با او غذا بخورن. حضرت به این صورت اقتصاد مقاومتی رو به مردم آموزش میدادن. نه اینکه اقتصاد مقاومتی ما الان بوده، نه از اول بوده، ولی الان بعضی از حرکت هایی که مردم ما یا مسئولین ما دارن نیاز به این بود که مقام معظم رهبری توضیحاتی بدن و بگوین مسیر راه به این طرفه. برای مبارزه به شیطان ما سلاحش رو داریم، برای مبارزه با نفس ما سلاح او رو داریم، برای مبارزه با دشمنی اقتصادی آمریکا و اروپا ما سلاحش رو داریم. اون سلاح چیه؟ اقتصاد مقاومتی که ائمه ما، اهل بیت ما، پیامبران الهی رعایت کردند.
خب عزیزان، برنامه اقتصاد در نهج البلاغه در این لحظه به پایان میرسه. انشالله که این برنامه مورد استفاده شما خوبان واقع شده باشه. به اتفاق کارشناس محترم استاد درودی با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه علت برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
سلام، امروز قرار یک آزمایش کوچک انجام بدید. تصور کنید گوشیتان را برمی‌دارید، وارد شبکه اجتماعی می‌شوید و ناگهان می‌بینید یک هشتگ همه جا دیده می‌شود. در پست ها، در کامنت ها، در ترند ها صدها نفر درباره یک موضوع حرف میزنند. طبیعی است با خودمان بگوییم پس حتما همه درباره این موضوع نظر دارند. اما یک سوال مهم، اگر بخشی از این همه اصلا انسان نباشند چه؟ در دنیای شبکه‌های اجتماعی موجوداتی حضور دارند که چهره ندارند، خسته نمی‌شوند و شب و روز برایشان فرقی ندارد. نامشان بات است.
بات‌ها حساب‌های کاربری خودکاری هستند که توسط برنامه‌های کامپیوتری کنترل می‌شوند. آنها می‌توانند در چند ثانیه صدها پیام منتشر کنند، یک هشتگ را بارها تکرار کنند و موجی از نظرهای مشابه زیر یک پست ایجاد کنند.
حالا تصور کنید هزاران بات همزمان شروع به فعالیت کنند. ناگهان یک موضوع به سرعت در شبکه‌های اجتماعی بالا می‌آید. کاربران واقعی وقتی این حجم از پیام‌ها را می‌بینند، ممکن است تصور کنند با یک نظر عمومی روبرو هستند.
به این فعالیت‌های هماهنگ گاهی ارتش سایبری گفته می‌شود. شبکه‌ای از حساب‌ها که تلاش می‌کند یک روایت خاص را پررنگ کنند یا توجه کاربران را به سمت یک موضوع هدایت کنند.
گاهی یک موضوع کوچک بزرگ جلوه داده می شود. گاهی یک خبر بارها تکرار می شود تا واقعی تر به نظر برسد. گاهی هم فضای بحث طوری شکل می گیرد که کاربران فکر کنند اکثریت جامعه نظر مشخصی دارند. و اینجاست که در چنین فضای مهارتی به نام سواد رسانه‌ای اهمیت پیدا می کند. مهارتی که به ما یاد می دهد هر موجی را بدون فکر دنبال نکنیم.
گاهی چند نشانه ساده می توانند ما را هوشیار کنند. حساب هایی که تازه ساخته شدند، پیام هایی که دقیقا شبیه هم نوشته شدند، یا ایموجی از کامنت هایی که در مدت کوتاه ظاهر می شوند.
دنیای شبکه های اجتماعی پر از صداست. بعضی از این صداها واقعی هستند و بعضی دیگر تنها چند خط کد هستند. شناخت این تفاوت یکی از مهمترین مهارت های زندگی در عصر رسانه است. در بخش سواد رسانه‌ای امروز پرسش را با امیر حسین یزدانی، کارشناس سواد رسانه‌ای مطرح می‌کنیم. در شرایطی که بات‌ها و حساب‌های هماهنگ می‌توانند یک موضوع را به سرعت در شبکه‌های اجتماعی برجسته کنند، کاربران چگونه می‌توانند تشخیص دهند با یک موج واقعی روبرو هستند یا یک جریان مصنوعی؟
نکته مهم در خصوص ربات‌ها این هست که ببینید، اولا خیلی از محتواهایی که در فضاهای مجازی به صورت ناگهانی وایرال میشن و شما میبینید در عرض مثلا 6 ساعت یا 8 ساعت یک مطلبی به شدت داره گفته میشه و تکرار میشه، شک نکنید که پای ربات ها در میونه و این ربات ها هستن که دارن این موضوع رو دائم تبلیغ و برای کاربر به صورت یک موضوع مهم و اصلی کشور یا جهان ترسیم میکنن. رشد ناگهانی خیلی موضوع مهمیه در تشخیص اینکه آیا ربات پشت موضوع هست و بالا موندن مداوم موضوع. یعنی شما میبینید 10 روز تمام یک موضوعی بالا میمونه و در واقع در صدر رسانه ها و بازنشرهای رسانه های غیر رسمی قرار میگیره. خب ربات ها راه های تشخیص بسیار آسونی دارن، اما نکته مهم این هست که شما میتونید با هوش خودتون و اون نبوغ عادی خودتون، یعنی یک نبوغ عادی یک انسان، تشخیص پیدا کنید که به این تشخیص برسید که آیا این مطلب به صورت غیر واقعی داره درش دمیده میشه یا نه خیلی موضوع طبیعی و عادی هست. یعنی آیا مثلا فرض کنید به خبر زلزله، به خبر حمله، به خبر واکنش یک سلبریتی، به خبر گفته ها و صحبت های یک مقام مسئول یا یک مقام سیاسی داره به طور طبیعی اینقدر در حجم بالا پرداخته میشه یا نه این یک کمی غیر طبیعی است؟
دنیای دیجیتال پر از هیاهوی مصنوعی است، اما قدرت تفکر انسانی برتر از هر کد برنامه نویسی است. فریب موج‌های ناگهانی را نخوریم و بیش از هر واکنش مکث کنیم. شما در فضای مجازی فقط یک کاربر نیستید، شما یک ناظر آگاهید. سواد رسانه‌ای زره شماست. تا برنامه ای دیگر هوشمندانه انتخاب کنید و آگاهانه دیده شوید. خدا نگهدار.
ای رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میفتی؟ تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه؟ تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت؟ آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای. از این جور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای بارش و هشتی، مثل کوه پشته اگه سیل رو هم بیاد پیش تن مثل هشتی. رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه‌اید.
شده بود از صدای آژیر و بوی دود، خونه نقلی عاطفه حال هوای دیگه ای داشت. مادرش پارچه های سبز و سفید و سرخ و پهن میکرد روی زمین و چرخ خیاطی قدیمیشون یه لحظه هم آروم و قرار نداشت. عاطفه همونطور که کنار مادرش نشسته بود با اون دسته کوچیک و هنرمندش مسئول ردیف کردن پرچما و تمیز کردن نخاشون بود. انگار داشت روی هر کدوم از اون پارچه ها بذر امید میکاشت. عاطفه با شوق پرچم ها رو یکی یکی لوله میکرد تا وقتی صدای شعار مردم از سر کوچه بلند شد با چادر گلگلیش بود دوه بره دم در کوچه و برسونه به دست صاحبش. اون خوب میدونست که این پارچه ها فقط رنگ نیستن، اینا همون نماد همدلی هستن که مردم رو با هم وصل میکنن. هر هموطنی که پرچم رو از دست عاطفه می گرفت یه نگاه پر از مهر و محبت و تشکر به دختر کوچولو می انداخت و راهی می شد. عاطفه حس می کرد با هر پرچم یه تیکه از قلبش رو می فرسته وسط خیابون تا محافظ وطنش باشه. اون یاد گرفته بود که برای قهرمان شدن حتی شده با یه سوزن نخم می شه مقابل دشمن ایستاد. عاطفه کوچکترین سرباز روزای سخت همدلیه ایران.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است. تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خانه اجدادی. وطن ارسیه پشت در پشت من است. هیچ آبر بود ردکی مرد تسخیرش نیست، زن اگر تحمیله، مرد اگر تحتن است. گریه ها کرده وطن تا بابرده وطن، ماه پردرد وطن، مادری شیر زلن. قلب من خانه من، خانه زخم تن، خستم از جانی که گرفتار تن است. من به مرگ آگاهم، مرگ را میخواهم، هم وطنها راهم، دشمن آتش زدن است. Thank you.
هر آنچه در جستجو یانید اینجاست.
موج ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد،
آوای تلاش، صدای پیش.
شما سرمایه اید.
اول ایمنی. حادثه سقوط بار در شرکت خودروسازی. شنبه اول اردیبهشت 1403، جاده مخصوص کرج، شرکت خودروسازی. این شرکت در زمینه تولید و ساخت قطعات خودرو فعالیت میکنه. یکی از فعالیتایی که در این شرکت انجام میشه، حمل و جابجایی بار به وسیله جرثقیل‌های سقفی داخل سوله هاست. گروه قطع سازی کارشون اینه که قطعات رو از واحد پرس تحویل میگیرن و یه سری خورده کاری رو روی قطعات انجام میدن و میفرستن واحد تراش. وقتی هم قطعات تراش خورد، کار مونتاژ رو انجام میدن. شنبه اول ماه بود و حقوق ها هم پرداخت شده بود. خلاصه یه سری از کارگرا سر حال بودن. معمولا روزی 8 قطعه تولید میکردن، اما شنبه سرعت کار بالا رفته بود و 11 قطعه کار تکمیل شد و بر بچهای گروه قطع ساز روی قطعه 12 بودن. مرحله آخر کار همیشه با دلهره انجام میشد. قطعه ها که سر هم میشد برای آچارکشی با جرثقیل بلند میکردن و قطعه میومد توی ارتفاع حدوداً 167 سانتی متر قرار میگرفت و 3-4 نفر میرفتن زیر بار و شروع میکردن با آچارکشی و تکمیل فرایند. آقای علیوند، مسئول گروه قطعه سازی:
همیشه یه دلهره ای تو وجودم بود. این بچه‌ها که میرن زیر بار، نکنه خدایی نکرده زنجیر پاره شه. چندین بار خودم درخواست کرده بودم یه فکری برای این قسمت بکنن. رئیس ایمنی هم خیلی پیگیری کرد تا برامون چند تا چارپایه ساختن. دیگه همیشه قطعه رو روی جرثقیل میکشیدیم بالا، روی چارپایه ها میذاشتیم، بعد شروع میکردیم به آچار کشی. ولی اون روز آخر وقت بود و غافل شدیم.
حمید و ساسان و مسئولشون آقای علیوند کار آچار کشی رو شروع کردن. ساسان که لبه بار قرار گرفته بود با آقای علیوند میگه: مهندس بی زحمت یه مقدار بار رو بفرست بالاتر، تعادل ندارم این پایین. این مورد رو هم شنیدیم که به خاطر ابعاد قطعات قلاب زنجیرها کامل داخل حفره ها جا نمیخورد و به همین خاطر زامن قلاب ها رو جدا کرده بودن تا راحت تر کار کنن. ساعت 15:10 زل شرقی کارگاه قطع سازی. آقای علیوند تا دکمه بالا رفتن جرثقیل رو فشار میده، به جای اینکه سرعت آهسته رو بزنه، دکمه سرعت تون رو میزنه و یه ضربه شدید وارد میشه و صدای بلندی کل سوله رو میگیره و فریاد از شدت درد همه جا میپیچه. یکی از قلاب‌ها میشکنه و قطعه بر میگرده و چون بقیه قلاب‌ها هم زامن نگه دارنده نداشتن، قطعه سقوط میکنه روی زمین. البته میشه اینطور گفت که قطعه حدود 160 کیلوگرمی سقوط میکنه روی انسان. آقای حمید مولایی، همکار ساسان:
هنوز صحنه اون روز جلو چشمه. ما کارمون کنار گروه قطعه‌سازی بود. یه لحظه یه صدایی بلند شد. اصلا خودم کم مونده بود اسید بریزه تو چشم. داشتم قطعه رو اسید می‌شستم تا صدا اومد، از ترس برگشتم عقب که حتی یکم اسید ریخت روی سر و صورتم. ای وای، اون همه جا رو گرفته بود.
در این حادثه تلخ، ساسان 28 ساله به فرض وحشتناکی کشته میشه. البته یه نفر هم دچار شکستگی ساق پای راست میشه. کارشناس برنامه.
با یاد و نام خدا، عرض سلام و احترام تقدیم شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم خوب و پرنشاط باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی پرونده دیگری از سلسله حوادث ناشی از کار. پرونده‌ای که موضوعش رو شما عزیزان از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما مطرح می‌کنید و برنامه‌ای رو به موضوع شما اختصاص می‌دیم. در این پرونده تعدادی نقص و خطا در کنار هم باعث چنین تلفاتی شد. یک نفر فوت شد و یک نفر هم از ناحیه ساق پا دچار شکستگی شدید شد. حالا با هم عوامل ایجاد این حادثه رو مرور می‌کنیم. اولین مورد این بود که از قلاب‌های استفاده کردن که شیطانک نداشت. شیطانک چیه؟ یک زامنی هست که روی قلاب قرار داره و باعث میشه دهانه قلاب قفل باشه و امکان خارج شدن تسمه و زنجیر از دهانه قلاب وجود نداشته باشه. ولی در این کارخونه متاسفانه به جای اینکه بیان و بررسی کنن که چرا از این قلاب‌ها در کار نمیتونن استفاده کنن و براش راه حل در نظر بگیرن، صورت مسئله رو پاک کردن و شیطانک قلاب‌ها رو حذف کردن که توی این شرایط به راحتی امکان خارج شدن بار از داخل قلاب وجود داره. اما نکته دوم این بود، پرسیدیم آخرین باری که تجهیزات اسنینگ باربرداری رو بازرسی کردید و گواهینامه سلامت دریافت کردید کی بوده؟ متاسفانه حدود 12 سال از این تجهیزات استفاده شده بود و حتی یک مرتبه مورد بازرسی فنی و تست سلامت قرار نگرفته بود. یعنی این قلاب‌ها گواهینامه سلامت نداشتن و حتی نمیدونستن چه مدت تاریخ اعتبار برای استفاده از این قلاب‌ها وجود داره. نکته سوم که بارها هم بهش تاکید کردم اینه که به هیچ عنوان نباید زیر بار قرار بگیریم. با فرض اینکه جرثقیل و متعلقاتش گواهینامه سلامت داشته باشن، اما به هیچ وجه ضمانتی وجود نداره که این تجهیز و متعلقاتش آسیب پذیری ندارن. شاید بارگیری نامجاز و بدون استاندارد انجام بشه و ممکنه که عدم کیفیت قطعه و یا عدم استفاده صحیح باعث بروز یک خطا و نهایتاً یک حادثه بشه. پس حتی اگر تمام قطعات گواهینامه سلامت داشتن، اما یک لحظه هم اطمینان نکنید و زیر بار معلق قرار نگیرید.
مهندس علی خانی، رئیس HSE:
ما در حوزه ایمنی کارخونه مرتبا تاکید میکنیم که کسی زیر بار معلق قرار نگیره و هر زمانی توی بازدیدهامونم کسی رو ببینیم که زیر بار معلق داره کار میکنه، کارش رو متوقف میکنیم، با حضور مدیر و معاون مربوطه جلسه در محل ارتکاب خطا برگزار میشه. کلی ما دوندگی کردیم که براشون چارپایه ساختیم، اما اون روز استفاده نکردن. البته این گروه چند گزارش تخلف هم از سمت ما داشتن، ولی خب بی احتیاطی کردن و هیچ وقت هم به عاقبت کارشون فکر نکردن.
حالا ببینید همین سه نکته کنار هم قرار گرفت و حادثه منجر به مرگ و نقص عضو دو نفر هم رخ داد. برگردیم عقب. اگه کارفرما برای گواهینامه سلامت قطعات اقدام می‌کرد، شاید به این مورد می‌رسیدن که این قلاب‌ها از شرایط استاندارد خارج شده و باید ریجکت شه. پس قلاب رو تعویض می‌کردن و احتمالاً قلابی نمی‌شکست. اگه قلاب‌ها ضامن یا همون شیطانک رو داشتن، با وجود اینکه یکی از این قلاب‌ها شکست، اما هوک میتونست با سه قلاب دیگه بار رو معلق توی فضا نگه داره. ولی چون ضامن نداشت، بار که منحرف شد از داخل قلاب خارج میشه و سقوط میکنه. وقتی بار به وسیله جرثقیل هدایت شد سمت بالا، اگر روی چهارپایه قرار میدادن احتمال سقوط بار به صفر نزدیک میشد. چرا؟ چون بار روی چهارپایه قرار گرفته، به وسیله زنجیر هم به جرثقیل وصل هست. در این شرایط هم فشار زیادی به زنجیر و قلاب ها وارد نمیشه، چون بیشترین وزن قطعه روی چهارپایه هاست. حتی اگر چهارپایه هم آسیب ببینه باز به وسیله جرثقیل حفظ میشه. پس این روش ها همه مکمل هم هستند تا به ایمنسازی محیط و سلامتی افراد کمک کنیم.
مجید آقایی، مدرس حوزه ایمنی.
به استناد مفاد 17، 18 و 19 آیین‌نامه ایمنی جرثقیل، کابلا، زنجیرها، تسمه‌ها، طنابا، قلابا و به طور کلی لوازمی که برای بلند کردن بار مورد استفاده قرار می‌گیرند، همه روزه باید به وسیله کارگرای علامت دهنده و یا اشخاص دیگه‌ای که به عنوان کمک به کارگر بالابر از روی زمین دستور میدن مورد بازدید قرار بگیره. همینطور این تجهیزات باید حداقل هر 3 ماه یه بار توسط یه فرد متخصص کاملا و دقیقا مورد بازرسی قرار بگیره و بعد از هر بازرسی و آزمایش متخصص مربوطه باید گواهینامه اجازه کار رو صادر بکنه.
و اما سخن پایانی.
زمانی که با جرثقیل کار میکنیم حتما قبل از کار یک بار تجهیزات و متعلقات رو چک کنیم. اگر متوجه نقص شدیم کار رو شروع نکنیم و به مسئول مربوطه اطلاع بدیم. زیر بار معلق هیچ وقت حتی برای یک لحظه قرار نگیریم و اینکه حتما از لوازم ایمنی استفاده کنیم. یادمون باشه جراحت جزئی امروز میتونه فردایی رو ازمون بگیره که نمیتونیم دوباره به دستش بیاریم. پس آگاه باشیم و مراقبت کنیم که همین عمر کوتاه خودمون رو با حادثه کوتاه‌تر نکنیم. تشکر میکنم که امروز هم همراه ما بودید. با افتخار منتظر پیام‌های شما از طریق سامانه پیامکی 30036-37 هستیم. در این مسیر هم اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره داشتید حتما کمکتون خواهیم کرد. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.